بسم الله الرحمن الرحیم. مطالبی از کتاب فرمایشات حضرت صادق علیه السلام با توضیحاتی که جناب آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی‌شاه فرمودن. قال صادق علیه السلام: از علم سراج لا یستضعی بهی صاحبه الى جواره ولا یکون حلیما الا الممعتد به انوار المعرفه و توحید و الحلم یدور على خمسه اوجه ان یکون عزیزا ایزل او یکون صادقا ایتمهم او یدعو الى الحق فسا تخفف به او ان یؤذی بلا جرم او ان یطالب الحق فیخالق فیه فان اتیت کلها منه حقا فقد اصبت. این درباره حلم است. در فارسی میگن بردباری. البته در لغات معمولاً هر لغتی را چند نوع میشود ترجمه کرد. ممکن است دو لغت در یک زبان باشد، در زبان دیگر برای آن یک ترجمه شود، یا بالعکس. صبر را هم به بردباری ترجمه میکنند که در همین جا هم اشاره به صبر است. یک تفاوت‌های مختصری بین صبر و حلم وجود دارد، ولی گاهی هم به جای دیگر استعمال می‌شود. به جای حلم صبر می‌گویند یا به جای صبر حلم. ما به معنا کار داریم. لغت کار لغت‌دانان هست که کار لغوی ها سه نوع صبر است. از صبر علی المعاصی، یعنی خودداری از گناه، صبر علی الفرائض و المستحبات، استقامت در انجام دستورات واجب و مستحب، و صبر بر خودداری از گناه. ولی در مورد حلم این را نمیگویند. تفاوت دیگری در بعضی موارد شاید بشود گفت. در اینجا فرموده است حلم آن حالت درونی انسان است. یک وقت صبر میکند، حتی چاره هم ندارد، صبر میکند. مثلی است، میگویند کسی در چاه افتاد، فریاد استغاثه‌اش بلند بود. یک نفر دیگر آمد گفت که چه میگوی؟ گفت میخواهم مرا در بیاری. گفت صبر کن، بروم تناب بیاورم تو را در بیارم. گفت صبر نکنم چه کنم؟ این یک نوع صبر است، صبری که در واقع بر انسان تحمیل میشود. صبر هم در هر سه نوعش همینطور است. ولی حلم آن حالت روانی است. حتی می نویسند فیلتری است که انسان یک چیز ناراحت کننده ای را از آن فیلتر رد کند و تبدیل به خوشی کند. به این معنی که فکر کند، نه تصور به خاطرش برسد که این داده خداوند است. هر چه داده خداوند است شیرین است. در مقابل هر چیزی حلم بورزد، خودش را نگه دارد. مثل تفاوتی بین کذب، مغیظ و عفو. کاذبین الغیظ و العافین عن الناس. کذب مغیظ یعنی غیظش را فرو بخورد، عفو از مردم بکند یعنی مردم را واقعا ببخشد. حلم هم آن حالت درونی انسان است. یکی از صفات خداوند هم حلیم است. در واقع انسان حلیم تخلق به اخلاق الله پیدا میکنه. در این مورد که در قرآن صفت خداوند حلیم است، میفرماید که حلم چراغ الهی است که شخص از آن نور میگیرد. برای رسیدن به جوار خداوند سراج خداوند است، یعنی در واقع به او کمک میکند، او را میکشاند و آدم حلیم حتما به انبار نور معرفت و نور توحید تایید شده است. به این معنی که معرفت پیدا میکند، یعنی معید به نور معرفت است. معرفت پیدا کرده به این که هرچه از خدا میرسد نیکوست، هرچه از دوست میرسد خوب است، گر همه سنگ و گر همه چوب است. و یا در شعر دیگر، اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی. همین شکستن ظرف را هم علامت خوبی می دانم. این معرفتش و توحید، توحید به این معنا که وقتی معنای واقعی کلمه لا اله الا الله را درک کند، می فهمد که لا مؤثر فی الوجود الا الله، هیچ اثری وجود ندارد مگر از جانب خداوند. بنابراین اینها قابل تحمل است و میپذیرند بدون اینکه ناراحت بشند. میفرمایند حلم در پنج مورد به چند وجه ممکن است مورد پیدا کند، چون حلم یک حالتی است، حالت درونی است، عملی نیست که یک بار، دو بار، سه بار بشود. یک حالتی است برای انسان، چون مؤید به انبار معرفت و توحید است. معرفت و توحید چیزی نیست که یک مرتبه بشود، مرتبه ای باشد، ولی فرمودند در پنج مورد این مسائل حلم ظاهر می شود. پیرامون حلم دور می‌زند که به اصطلاح این پنج مورد مدار حلم است. یکی عزیزی که ذلیل بشود که حلم به کار ببرد، فعالیت به جای خود، داد و بیداد بیجا نکند. یکی آدم راستگوی که متهم بشود، بیگناهی که متهم بشود. این موردی است که باید در این قضیه حلم به کار برد. حلم در این قضیه از آثار این است که آرامشی می‌دهد و می‌تواند فکر کند، می‌تواند تصمیم بگیرد، راه پیدا کند. در مقابل اگر یک چنین وضعیتی برای او پیدا شد، می‌بیند یک نفر او را متهم کرده است. قرآن به آن یک نفر پرداخته، می فرماید و من یک تصف خطی از ان او اسمن سمیر بهی عریق. کسی که کار بدی کرده، گناهی کرده و بعد یک نفر بیگناه را در ذهنش پیدا می کند، این را منتسب می کند به او، فقد احتمل بهتانا و اسما مبینا. فقید یقین است، یقین مرتکب بهتان و گناهی بزرگ شده. این در مقابل این که این طرف او باید حلم به کار ببرد، خیلی ارزش داره. آن طرف هم که این کار را کرده گناه بزرگی دارد. با اینکه کسی دیگری را، با مردم را به حق دعوت کند، به حق دعوت کند، ولی مردم با او مخالفت کنند، یکی هم این که بدون این که هیچ گونه جرمی مرتکب شده باشد مورد آزار و اذیت قرار بگیرد، آن وقت می فرمایند که در همه این موارد اگر حلم به کار بردی کار صحیحی کردی، چون همه این موارد هم فرمودند محتاج به تفکر شرعی و تعقل است که رفع کنند. خداوند هم چه در معنی آیات قرآن یا دستورات پیامبر و همینطور ائمه نمی فرماید که در این مورد هل که به کار می بری بنشین در خانه و ولش کن. نه، هل به کار ببر که آرامش درونت حاصل بشه و به توانی راه پیدا کن. البته آن راه پیدا کردم باز در مسیر شناخت حق است. این است که میگویند اگر اینها را به کار بردی فقط عصبت آن وقت کار خوبی کردی، یعنی کار درستی انجام دادی. در مورد سفی شخص نادان میفرماید در اینجا سفی غیر از اصطلاحی است که در فقه و در علم حقوق امروز اصطلاح می شود. اینجا سفیه یعنی آدمی است که در قرآن گاهی به عنوان جاهل به کار برده شده. خداوند به پیغمبر می فرماید و اعرض عن الجاهلین، از جاهلین دور باش. در مورد صفت مؤمن می فرماید اذا خاطبه هم جاهلون قالوا سلاما، وقتی جاهلی به آنها خطاب میکند حرف میزند میگویند سلامت باش، به او جواب نمیدهند. در اینجا هم ایشان در توضیحش میفرمایند که هرگز در مقابل حرف صحیح جواب نده. کسی که حرف صحیح را جواب دهد با او به اصطلاح آمیانه یکی به دو بکنند، مثل اینکه روی آتش هیزم انداخته، یعنی بیشتر شعله می کشند. و جای دیگر می فرماید حالا که آیاتش یادم که وقتی که جاهل رد شدی خلاصه سرت را بینداز و رد شو، با او برخورد نکن. البته این هست که پس این جاهل را چه کسی باید عالم کند؟ آن که باید عالم کند خودش می داند. این خطابش به همگان نیست، مثل آن داستانی است که در تذکرت الاولیا نوشته شده. عده‌ای به زیارت اویس رفته، علی علیه السلام یا عمر هم تشریف برده. عمر از او التماس دعا خواهد و بعد گفت مرا دعا کن که خداوند یک بار سنگینی یعنی خلافت بر دوش من گذاشته که طاقت آن را ندارم، ولی نگرانم به چه کسی بدهم، چه کار کنم. اویس گفت اگر تو اهلش نیستی این بار را به زمین بگذار و برو، صاحبش می آید و بر می دارد. در اینجا هم البته از آن داستان استفاده میکنیم که جاهل را کسی که مأمور به هدایتش است از نادانی در می آورد، برای اینکه اصطلاحاً روین تن است. این آیاتی هم که خواندیم خطاب به پیغمبر است، ولی عملاً پیغمبر چقدر با جهال آن مشرکین مکه مذاکره کرد و در افتاد. او مأمور بود، ولی ما مأموریم اعرض عن الجاهلین. می فرماید قال نبی صلی الله علیه و آله تمثیلی زد و فرمود بنده مؤمن مثل زمین است. زمین به ما روزی می دهد، واسطه روزی به بشر است، هر قضایی، هر چیزی حساب کنی به زمین برمیگردن. ما در کره زمین هستیم، همه کارهای ما به زمین برمیگردن. همه فوایدی که میبری، استفاده هایی که میبری از زمین است، ولی پایان هم روی زمین است. میفرماید مؤمن این طوریش به همه استفاده میرساند، ولی سنگینی بار همه را هم تحمل میکند. کسی که صبر بر جفای خلق نکند، و اینجا صبر فرمودن، البته علتش اینه، در اینجا در مقابل کسی دیگر گفتن حلم، این حالت درونیست برای خود انسان، ولی صبر یعنی در مقابل او صبر کند، ولی در دین خودش حلم داشته باشد، در واقع این را حل کند. کسی که بر جفای مردم ستم یعنی بی‌توجهی و بی‌عدالتی مردم صبر نکند، به رضای خدا نمی‌رسد، زیرا که رضای خدا همیشه با جفای خلق همراه است. مولوی در یک جایی می‌گوید خلق را با تو چنان بدخو کند که تو را ناچار رخ زانسو کند. یعنی رخ زانسو کرد خلق که دیگر این را نمی بینند، کما اینکه شما در زندگی عادی، زندگی مادی رویتان را به این طرف کنید، کسی که آن طرف دیگر است شما را نمی بینند، به شما توجهی ندارد، بی اعتناست. در اینجا هم وقتی رخ زانسو کند، آن سوی دیگر چیزی ندارد. این از که همیشه با جفای خلق همراه است. احنف ابن قیس که در بعضی جاها احنف ابن قیس هم می گفتن، از صحابه بزرگوار حضرت علی علیه السلام بود. کسی از او با لحن خصمانه پرسید، اینجا در عربی مثال‌های مختلفی دارد، میگوید وقتی کسی میخواهد بد بگوید، میگوید نظرم به توست، آن مقدمات را نمیگوید. وقتی میگه ایاک اعنا، یعنی کنایه به تو میزنم، این چیزها را نمی نویسند. مثل عربی هم که ایاک اعنا و احمی یا جارک، منظور توی ای کنیزک. به قول مولوی خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. کسی از احنا ابن قیس فرض عرض کرد، لابد یک مقداری بد و بیرا گفت، بعد گفت نظرم به توست، دارم با تو میگویم. احنا گفت من از تو علم میبرزم، چیزی نمیگویم. به اصطلاح جواب ابلهان خاموشیست. پیغمبر فرمود که البته اینجا دو جور هم ترجمه کرده، یکی با اصلل هل مرکزا، یعنی مبعوث شدم که برای هل مرکزی باشم و برای علم معدنی باشم و برای صبر آرامگاهی، آرامشگاهی باشم. بعضی ها هم می گویند که این در واقع ترجمهش اینه که من آمدم که مرکزی باشم، که شما همه حلم بورزید، صبر کنید، فرق نمی کند. یک جزی اختلاف به قول نویسندگان نواقصی در ترجمه باشد که برای ما در معنا فرق نمی کند. پیغمبر فرمود که برای حلم مرکزی باشم، برای علم معدن و برای صبر مسکن. اولا داستان رفتار خود پیغمبر با خانواده خودش، آن یهودی که مهمان آمد و بعد شب آنجا موند، صبح پیغمبر به هر یک از زنها گفت این رخت خواب را که آلوده شده است بشویید. گفتن مهمان تو بود، خودت بشو. جسور هم بوده، انگار عمر حق داشت. آفتابه آوردن و پیغمبر آبری خودش شست. هیچ داد و بیداد و دعوا هم نکرد. حلم ورزیدن موارد خیلی زیادی دارد. این همه پیغمبر در مکه میرفت، از بالای پشت بام خاکستر و زغال روی سرشان میریختن، هیچ نفر بودن. حتی یک مرتبه دو سه روز یا یک روز نیامد، این کار را نکرد. پرسیدن چرا نیامد؟ امروز خاکستر نیامد. گفتن مریض شده. حضرت به عبادتش رفته. این حلم است. به قول آن ربایی، اندر دو جهان کرا بود زهره این؟ چه کسی میتواند این طور بکنه؟ ولی العلم معدن. علم یعنی چه؟ علم فقط فیزیک و شیمی نیست. اول علم برای ماست، برای انسان هاست. پس علمی که انسان ها را اداره کند از همه علوم مهمتر است. این علم را پیغمبر از جامعه خدا به حد اعلا داشت. آن جامعه مشرک بود پرست را به هم زد. جامعه جدیدی نه فقط برای عرب ها بلکه برای دنیا ایجاد کرد. حالا اگر ما نمی فهمیم و منحرف کردیم تقصیر ماست، و الا آن جامعه ایجاد شده هر اشکالی هم داشتن از پیغمبر می پرسیدن. حضرت یا شخصا جواب می داد یا منتظر وحی می شده، چون به خود علم وصل بود، به خزانه علم وصل بود. این است که بیر فرماد العلم معدن للصبر مسکن. همیشه هم در صبر سکونت داشت، آرامش داشت، هیچ از کوره در نمی رفت. حقیقت علم این است که از کسی که به تو بدی کرده و مخالفت کرده عفوش کنی. وقتی که حتی قدرت داری انتقام نگیری. این در واقع حقیقت علم است. در زندگی همه بزرگان دیدیم بالاترین لطماتی که به علی علیه السلام و به خلافت حضرت خود در جنگ جمل بود. بعد از جنگ جمل اوضاع آرام شد. حضرت همان احترامی را قبلا نسبت به عایشه داشتند، به عنوان اینکه ام المؤمنین است، همسر پیغمبر بود، همان احترام را داشت و فرمود هر کسی هم که در جنگ فرار می کند دنبالش نروید. حضرت قدرت بر انتقام داشت ولی انتقام نگیره و در آن لحظه همه را عفو کرد. دلیلش این دعاییست که ما می گوییم خدایا فضل و کرمت را و همچنین حلم و بردباری تو بالاتر از همه که مرا به عملی که می کنم مؤاخذه کنی و خطایی که می کنم به مناسبت آن مرا ذلیل کنی. و در اینجا از خدا می خواهد، خدای قادر بر همه اینها، از خدا می خواهد که عمل خطای مرا ندیده بگیر. به قول بابا طاهر، زما بگذر، شطور دیدی ندیدی، و مرا به مناسبت خطایی که می کنم، خطایی که کردم هیچ موقع ذلیل نکن. و می گوید به قرینه این دعا عف در موضع قدرت علم واقعی. انشاءالله که ما بتوانیم دستوراتی که میدن در زندگی عمل کنیم و مورد عنایت حق قرار بدیم.